هم دولت های عربی، هم دولت های اسلامی، هم ملت های مسلمان در همه دنیا، هم به خصوص خود ملت فلسطین و هم مجامع جهانی، هر کدوم مسئولیتی دارن که این راه حل منطقی را اصرار ببرزن که باید تحقق پیدا کند و میشه تحقق پیدا کنه.
رسیدن به ساعت 13، از شما دعوت میکنم که برنامه در مسیر آگاهی رو بشنوید به مدت 18 دقیقه.
در مسیر آگاهی،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه در مسیر آگاهی، همراه هستید. لیلا وصالی هستم و قرار هست که امروز هم با هم راجع به یک موضوع مهم رسانه‌ای صحبت کنیم. امروز می‌خوایم راجع به شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی دیجیتال صحبت کنیم، مدیریت زمان یا اعتیاد رسانه‌ای و اینکه چطور میشه بین حضور در فضای مجازی و زندگی واقعی یک تعادل ایجاد کرد. امروز هم قرار هست که با سرکار خانم دکتر نیر آزادی، فعال رسانه و پژوهشگر و همچنین مدرس انجمن سواد رسانه ایران صحبت کنیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه در مسیر آگاهی.
خانم دکتر، بحث شبکه‌های اجتماعی به دلیل جذابیت‌های بسیار زیادی که دارن باعث شده که امروز سبک زندگی ما کاملاً دگرگون بشه، کما اینکه بهش سبک زندگی دیجیتال گفته میشه. در این سبک زندگی دیجیتال مدیریت زمان چه معنایی پیدا می‌کنه و ما چطور می‌تونیم از اعتیاد رسانه‌ای مصون بمونیم؟
بسیار موضوع خوبی رو امروز داریم بهش می‌پردازیم خانم دکتر وصالی عزیز، چون می‌دونم که یکی از دغدغه‌های مهم خانواده هاست. ببینید، تو عصر دیجیتال امروز شبکه‌های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شدن، اما این حضور گسترده در فضای مجازی دو سویه داره. از یک طرف خب ابزار مدیریت زمان، ارتباطگیری، یادگیری، یعنی فرصت‌های خیلی خوبی رو ایجاد می‌کنه، اما از طرف دیگه می‌تونه به اعتیاد رسانه‌ای منجر بشه. حالا من امروز می‌خوام به بررسی این دوتا جنبه بپردازیم با هم دیگه.
بله.
و راهکارهایی رو برای ایجاد تعادل بین این حضور در فضای مجازی و فضای واقعی با هم دیگه بررسیش بکنیم.
خانم دکتر، گاهی وقتها حتی مایی که می‌خوایم زمانمون رو مدیریت بکنیم، به دلیل اینکه مدل‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی یا در رسانه‌ها تعبیه شده برای وابسته نگه داشتن ما به فضای رسانه‌ای، مثل اینکه شما می‌بینید که زمانی که دارید از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید، به طور دائم این هشدارها یا به قولی آلارم‌ها باعث میشن که ما حتی زمانی که می‌خوایم گوشی رو کنار بگذاریم، این صدا و این هشداری که داده میشه باز توجه ما رو به خودش جلب می‌کنه و ما رو به سمت گوشه تلفن همراهمون می‌کشونه. آیا تنظیماتی روی گوشه تلفن همراه وجود دارند که به ما در مدیریت زمانمون کمک بیشتری بکنن؟
بله، اتفاقا یکی از نکات اساسی که میخوام امروز بهش بپردازیم تو این برنامه بحث همین مدیریت زمان است. ولی من ابتدا اینو خدمتتون بگم، ببینید شبکه‌های اجتماعی امروز امکان دسترسی سریع به اطلاعات، برقراری ارتباط با دوستان، همکاران و حتی یادگیری مهارت‌های جدید رو برای ما فراهم کرده. اما همین امکانات اگر بدون برنامه ریزی، بدون نظارت و بدون مدیریت استفاده بشه، به اعتیاد رسانه‌ای منجر میشه. بسیاری از افراد رو شما میبینید که ساعت‌های ساعت زمانشون رو بدون هدف تو این شبکه‌ها دارن میگذرونن. همونطور که شما فرمودید، میخواد گوشیشو بذاره کنار، اما یه پیام میاد، یه هشدار میاد، یه زنگی میخوره و دوباره میره سراغ اون گوشی، تا جایی که حتی گوشی رو شبها زیر بالشتشون میذارن و میخوابن. خب وقتی که زمان برای فعالیت‌های روزانه، یعنی ما مدیریت زمان نداشته باشیم، برای فعالیت‌های روزانه‌مون برنامه ریزی نداشته باشیم، این ارتباط با فضای مجازی دقیقاً عین ارتباط با حقیقی میشه برای ما.
پس ما ابتدا شاید لازم باشه که نوع برنامه ریزی برای زندگی روزمره رو به کودکان آموزش بدیم.
از اون ابتدا باید مدیریت زمان رو آموزش بدیم به بچه هامون. مدیریت زمان، خانم دکتر جان، علاوه بر این که حالا اینجا مسئله رو دقیقا کنترل میکنه، برای آینده خود بچه های ما خیلی خوبه. حتی این مدیریت زمان تو بحث تحصیل، چون الان شما میدونید یکی از عوامل افت تحصیلی دانش آموزا گوشی‌های همراهشونه.
اینجا یه چالش ایجاد میشه. گاهی وقتا بعضی از خود والدین ممکنه که یک برنامه دقیق برای کارهای روزمره‌شون نداشته باشن و این توسط فرزندان و کودکان داره مشاهده میشه. خب پس گاهی وقتا هم هست که ما ممکنه برنامه داشته باشیم ولی الزاماً اون رو یادداشت نکرده باشیم یا برای فرزندان ما قابل مشاهده نباشه. برای قابل مشاهده شدن اون چه پیشنهادی دارید و اینکه چگونه ما میتونیم این رو به عنوان یک الگو به فرزندانمون منتقل بکنیم؟
ببینید، ما همیشه میگیم که تو جریانات تربیتی میگیم فرزندان آینه تمام نمای والدینن. اولین و مهمترین جریان توی بحث آموزش هنجارهای خانوادگی، که الان دیگه استفاده از رسانه و گوشی موبایل یکی از هنجارهای در خانواده محسوب میشه و میتونه تبدیل به ناهنجاری بشه، خود والدینن. یعنی خود والدین اگر درست برنامه ریزی بکنن و خودشون عمل بکنن. یعنی اینجوری نمیشه که فرزند شما توی خونه ببینه که پدر از زمانی که میاد گوشی موبایل دستشه، بچه میخواد باهاش صحبت بکنه، وقت نداره، سرش اون توی مادر، همینجور بعد به بچه‌ها بگیم که مثلا شما انجام ندید.
پس گام اول این هست که خود والدین سواد رسانه‌ای رو آموزش ببینن و نحوه مدیریت کردن زمانشون در این فضا رو بتونن یاد بگیرن.
اگر این مدیریت نشه خانم دکتر جان، چالش‌هایی رو برای ما ایجاد میکنه که این چالش ها دقیقا همون اعتیاد رسانه ای است. این چالش ها رو من یه چند تاشو بگم، شاید الان والدین دارن گوش میکنن صحبت من و شما رو، کمی به فکر فرو برن. ببینید، اعتیاد به فضای مجازی میتونه عواقب متعددی داشته باشه. مثلا یکیش کاهش بهره وریه. یعنی ببینید، به خاطر وقت زیادی که صرف مرور پیام های بی هدف در فضای مجازی میشه، فرصت انجام کارهای مهم رو از ما میگیره. شما دقت کردید یه وقت میبینید سرتون رو میکنید توی گوشی بدون اینکه متوجه بشید، وقتی بلند میشید میبینید یک ساعت دو ساعت از زمانتون گذشت. یعنی
گاهی ممکنه این به دلیل بی هدف بودن ما باشه.
اصلا دقیقاً همین جوره. یعنی بی هدفی با ولی اگر ما برنامه و هدف داشته باشیم که این کارو نمیکنیم.
خب واقعیت این که خانم دکتر، من اون وریش هم دیدم، یعنی بله. گاهی وقتها ممکنه که ما اتفاقا اهداف بزرگی هم داریم، بله. یا کارهای مهم روزمین مانده هم داریم، اما همین که درگیر یک شبکه اجتماعی میشیم یا یک فضای رسانه‌ای میشیم، جوری ما رو با خودش میکشه و میبره که اون کار مهممون حتی روی زمین میمونه.
اصلا خاصیت این شبکه ها همینه دیگه. اصلا برای همین برنامه ریزی شده که ببره من و شما رو با خودش. یعنی انقدر جذابیت ایجاد میکنه که وقتی شما وارد یکی از این شبکه ها میشی، شروع میکنی به مطالعه و بررسی پیام ها و اینا، متوجه نمیشی چقدر از زمانت رفته. پس یکیش کاهش بهره‌وریه، دوم اختلال در خواب. ببینید، استفاده بیش از اندازه به ویژه در ساعات شب کیفیت خواب رو کاهش میده و این بر سلامت روان تأثیر خیلی زیادی داره.
بله.
من دانش آموزی رو دارم که معلماش میگفتن که روزا تو خوابه، که معلماش میگفتن اکثرا چرت میزنه سر کلاس. بعدن که ما مادر رو خواستیم و من مشاور اونجا بودم، خواستیم دیدیم که این بچه شبا تا صبح گوشی دستشه.
این میشه گفت که همین الان من فکر کنم غالب پدر مادرهایی که دارن صدای ما رو میشنوند یه آهی تو دلشون کشیده باشن دقیقا. که و حس کنن که مبتلا به هستن همگی، یعنی یک متاسفانه یک تعداد بسیار زیادی از جوانان ما به شب بیخوابی مبتلا هستن. و این باعث میشه که حالا کلاس‌های درسشون رو، کلاس‌های دانشگاهشون رو یا از دست بدن یا به قول شما سر کلاس دائما در حال چرت زدن باشن. خب این خانم دکتر، اینجا دیگه پدر و مادر چیکار میتونن بکنن؟ اینجا آیا اصلا در حیطه اختیار پدر مادر هست یا خود فرد باید سواد رسانه‌ایش رو افزایش بده؟
ببینید اینجا دو سوی است. یک، سطح بالا بردن سطح سواد رسانه اعضای خانواده. ببینید چقدر این سواد رسانه الان مهم شده که ما همه امور زندگیمون به این جریان وابسته
گیره. یعنی ایجاد خود کنترلی برای خود فرد. دقیقاً. بله.
و دو، قانون‌گذاری صحیح برای خانواده. ببینید اگر الان فرزند شما بلند شه صبح بگه من نمیخوام امروز برم مدرسه، چیه مامان دلت درد میکنه؟ نه سرت درد میکنه، نه تب داری، نه مگه میشه؟ قانونه، باید بری مدرسه. دقیقاً این یه قانون شده و بچه پذیرفته اینو.
خب دکتر، از یه سنی به بعد بچه‌ها خیلی قانون پذیر نیستن.
بله.
به خصوص حالا وقتی که جوان هستن، دانشجو هستن، دارن دانشگاه میرن و ممکنه دیگه اصلاً برنامه اونها از دست پدر و مادر هم خارج شده باشه. در چنین مواردی چه کار باید کرد وقتی که حالا خیلی اون قانون گذاری یا خود شما دیگه میخواید سر شب بخوابید؟
بله.
شما بیدار نیستید که اصلاً ببینید فرزندتون تا صبح بیداره. حالا باید چه کار بکنید؟
ببینید برای بچهای کوچیکتر شما درست میفرمایید، میشه قانون گذاشت، اینکه ما این قانون رو بذاریم شبا هممون حتی خود والدین گوشی ها مثلا در یه منطقه ای رو مخصوص این کار بذاریم، گوشی ها
وایفای خاموشش بکنیم.
وایفای خاموش، بله این کار. ولی برای بچهای بزرگتر باید پی به آسیب های استفاده بیش از حد از این
خیلی وقتا آسیب ها رو هم میدانند، یعنی بهشون هم گفته میشه، ولی چون در عنفوان جوانی هستند هنوز این آسیب ها وارد نشده که درک سختی مواجهه با این آسیب ها رو بخوان داشته باشن، میگن خیلی خوب مثلا چشم ضعیف میشه، ممکنه که گوشت مشکل پیدا کنه در استفاده دائم از هندزفری، ممکنه که نخاعت یا گردن در این که گوشی رو همیشه بد داری میگیری یا داخل رخت خواب یا تخت خواب داری ازش استفاده میکنی، مشکل مهره ها و آسیب کمری ببینی. همه اینها رو شاید به نوعی بشه گفت که اینها بهشون میگی و آگاهی هم پیدا میکنن، اما چون مبتلا بهشون نشده همش یه جور اهمالی وجود داره که چون جذابیت این فضا براشون خیلی بیشتره از اون دانش و آگاهیه. ما چطور این دانستن رو، این آگاهی رو به یقین تبدیل بکنیم و اونها رو مواجه بکنیم با آسیب‌های واقعی این فضا که بدانن که این کار چقدر جدیه، چقدر این موضوع و این آسیب‌ها میتونه برای زندگی اونها جدی باشه؟
در واقع ما الان داریم وارد راهکارهای ایجاد تعادل بین فضای مجازی و فضای واقعی میشیم.
بله.
ببینید برای بهره‌مندی از امکانات شبکه‌های اجتماعی به طور مفید، ببینید ما اصلا صحبتمون قطع این جریان نیست، چون دیگه نمیتونیم جدا بکنیم، یعنی جزء لاینفک زندگی، سبک زندگی ما شده. اما برای استفاده مفید و جلوگیری از اعتیاد رسانه‌ای چند تا راهکار هست. مثلا یکیش تنظیم زمان مشخصه، یعنی تعیین محدودیت زمانی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، حالا
برای کودکان
بله. که میتونن از حالا ابزارهای استفاده بکنن که الان ابزارهایی هست خان دکتر که زمان فعالیت در اینترنت رو میتونید شما به وسیله اون ابزار مشخص بکنید و بعدش قطع میشه وایفای، یعنی میتونید نرم افزار رو نصب بکنید، مثلا بهش بدید این گوشی یک ساعت به وایفای وصل باشه، دو ساعت، و بعد از یک ساعت دو ساعت استفاده وایفای خونه قطع میشه، یعنی اینترنتش قطع میشه. راهکار برای این تعیین زمان مشخص زیاده. دیگه چی؟ این نکته مهمه به خصوص برای نوجوانا و جوانا، برنامه ریزی دقیق روزانه داشته باشیم. باز میرسیم به اون مدیریت زمانه. ببینید فعالیت‌های روزانه شامل مطالعه، ورزش، ارتباط حضوری با خانواده و ارتباط حضوری با دوستان الان میبینید چقدر کم رنگ شده.
بله، در واقع جایگزین کردن برنامه‌ای که برای خود بچه‌ها جذابیت
داره. ببینید الان چقدر ارتباط گیری مستقیم چهره به چهره کم شده. یعنی مثلا حاضر خانم مادرش رو از طریق تماس تصویری ببینه ولی بلند نشه مثلا خونش بره. اون جریان صله رحم هم خود به خود اصلا با وجودی که ماها اعتقاد به دین داریم تحت شعاع قرار گرفته. پس با این جریان ما میتونیم فضای مجازی رو کاری بکنیم که به عنوان یک ابزار پشتیبان باشه، نه عامل اصلی زندگی.
میشه گفت که به هر حال هدایت کردن بچه‌ها در مسیر تولید محتوای مفید
بله.
میتونه کمک بکنه که اون حس نیاز به حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعیشون ارضا بشه، اما از طرفی با وجود یک فعالیت مفید هم قادر به نقطه گذاری باشن، چون یکی از ویژگی هایی که ما در شبکه‌های اجتماعی داریم این عدم نقطه گذاریه. چیزی که باعث میشه که ما همواره استراب جدایی از گوشی یا همون نوموفوبیا رو داشته باشیم. یکی از مواردش همین هست که هیچگاه ما هیچ نقطه گذاری در این فضا نمیبینیم. بگیم خب من الان گروهام رو از ابتدا تا انتها چک کردم، تموم شد و دیگه حالا بذارمش کنار، حالا برم سراغ یه کار مهم. شما به محض اینکه به آخرین گروه و اطلاعات اون میرسید میبینید که اولین گروه و دومی گروه دوباره بله. مطالبی آمده. این دوری که وجود داره که حالا ما در بازی‌های رایانه‌ای هم همین رو میبینیم، یعنی بله. مدل چیدمان و ساخت اونها به گونه‌ای هست که اصلا نقطه گذاری نداره. خود ما چگونه میتونیم این نقطه گذاری ها رو ایجاد بکنیم؟
ببینید بازم برمیگردیم به اون قانون گذاریه و مدیریت زمانه. شما بله، شما تا حالا میز بدون گوشی رو امتحان کردید؟ میز غذای بدون گوشی یا سفره بدون گوشی؟
بله.
ببینید ما وقتی که خودمون برنامه ریزی بکنیم، خودمون عمل بکنیم، دیگران هم ملزم میشن به این عمل. وقتی ببینن من مثلا مادری که خودم فعال رسانم، خب من چون فعال رسانم قاعدتا خیلی دارم استفاده میکنم از این فضا، ولی خیلی راحت در مواقعی که کاری با این گوشی ندارم میذارمش کنار و جلوی دید همه که همه ببینن من گوشیم کناره، با وجودی که میدونن من فعال رسانه و فضای مجازی هستم.
مطالعه کردن در معرض بله. دید فرزندان، انجام کارهای مفید در معرض دید فرزندان
بله. همینطوره. و با توجه به حالا
حتی خانم دکتر بازی‌های خانوادگی، خیلی از بازی‌هایی که پدر و مادر قادرن که توی اون یک ساعت مفرحی چهار نفری با هم دیگه بله یه بازی مثل منچ حتی داشته باشن که لحظاتی رو با هم به شادی بگذرونن و در اون لحظات دیگه گوشی‌ها همه کنار میره.
دیروز یکی از درآ به من میگفتش که خانم دکتر من بازی یه قل دو قل رو توی خونه الان آوردم با دخترام داریم بازی یه قل دو قل میکنیم. تو اون زمان بچه‌ها اصلا یادشون میره گوشی موبایل دارن، اصلا من نمیدونم چرا این بازی های سنتی کنار رفته.
کدوم از بچه‌ها ممکنه به بازی خاصی علاقه مند باشن؟ بعد ذائقه و سلیقه اونها رو بشناسیم، ببینیم که به چه چیزهای علاقه مند هستن و در جهت علاقه مندی اونها فضاهای ساعت‌هایی که می‌خوایم با هم مشغول باشیم و غیر ضروری بله. داخل گوشی هامون نباشیم رو برنامه ریزی بکنیم. خیلی ممنونم از این که امروز هم با من همراه بودید و خیلی ممنون از شمایی که امروز هم با ما همراه بودید با برنامه در مسیر آگاهی. امیدوارم که اطلاعات امروز هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و براتون مفید بوده باشه. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران پایتخت جمهوری اسلامی. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکی اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. و مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. در
روز قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، تمامی خیابان‌های ایران گواهی می‌دهند بر اتحاد مردمی که آرمان آزادی را زنده نگه می‌دارند.
حتى متى نرضى الهوان من العدا وبلؤمهم وبحقدهم يسقوننا كأس الردى حتى متى قدسي جريح حتى متى قدسي جريح بحقدهم يسقوننا كأس الردى حتى متى نرضى الهوان من العيد وبلؤمهم وبحقدهم يسقوننا كأس الردى حتى متى قدسي جريح والمسجد الأقصى يصيح حتى متى قدسي جريح والمسجد الأقصى يصيح لا تخذلوني من يزيح عن قبة العجل القبيح لا تخذلوني من يزيح عن قبة عجل القبيح لا تتركوني في الدجى لا تتركوا قمري يزيد لنا وترابنا الغالي رخيص حتى متى يا أهلنا أطفالنا دمهم رخيص وبلادنا ليست لنا وترابنا الغالي رخيص شذ ذي آفاق أتوا يبنون في دمنا مكان شذاذ آفاق أتوا يبنون في دمنا مكان مهما عتوا مهما بقوا مهما عتوا مهما بقوا سنبيدهم آن الآوى
Oh.